مکاسب کتاب بیع توسط استاد مروی صفحه 186 سطر 27 جلسه 277 مورخه 4/11/73 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یه عبارتی از دیروز مونده تطبیق بکنیم بعد بحث جدید رو ان شاء الله. ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات كما عرفت كون القدرت شرطا كما هو كذلك في التكاليف. عرض شد 7 مطلب در اینجا هست. مطلب دوم این است که آیا قدرت شرط تکلیفه و یا عجز مانع از تکلیف است. می‌فرمایند ثم ان ظاهر، ظاهر معاقد اجماعات کما عرفته، ظاهر عبارت های علما معاقد اجماعات، کون قدرت شرط تکلیف است. کما هو کذالک در بقیه تکالیف، در بقیه تکالیف میگن یکی از شرایط عامه تکالیف قدرته. لقد اکد شرطیت در عبارت غنیه متقدمه، در عبارت غنیه که در قبل گذشت، ایشون هم تأکید به شرطیت داره. حیث و حکم به عدم جواز بیعه، به خاطر این که مرحوم ابن زهره در کتاب غنیه حکم کردن به عدم جواز بیعه مالا یمکن و فیه تسلیم، فرمودن جایز نیست بیعه موردی که تسلیم متمکن نیست. بعد مراجعه کنید عبارت ظهور داشت در این که پس بنابراین اگر در جایی تسلیم نبود عقد نیست. فینتف المشروط عند انتفاع الشرط، پس مشروط منتفی در نزد انتفاع شرط است. معلوم میشه قدرت بر تسلیم شرطه، وقتی قدرت بر تسلیم نباشه مشروط هم نیست. این ظاهر عبارتهای علما، ولی صاحب جواهر استظهار دیگری داره و مع ذلک کله، با این که ظاهر عبارتهای علما چنینه، فقد استظهر بعض من تلک العباره، بعضی از علما که صاحب جواهر باشه استظهار نموده از این عبارت غنیه ان العجز مانع، این که عجز مانع حساب می شود، لا ان القدرت شرط، نه ای که قدرت شرط باشه. قال صاحب جواهر فرموده و یظهر الثمر فی موضع الشک. خب چه فرق بین این که ما قدرت شرط بدانیم یا عجز رو مانع بدانیم؟ فرموده در موارد شک ثمره ظاهر می شود، که دیروز مفصل گفتیم اگر قدرت شرط باشد در مورد شک میگیم بیع باطله، اگر عجز مانع باشه در مورد شک میگیم بیع درسته، مشکلی وجود نداره. ثم ذکر اختلاف الاصحاب، بعد صاحب جواهر ذکر کرده اختلاف اصحاب را در مسئله زال، عبد زال، بنده‌ای که گم شده، و واله، دابه‌ای که گم شده. دو تا مسئله است، اگه عبدی گم شد و یا دابه و حیوانی گم شد آیا طرف میتونه بفروشه یا نه. اینجا علما اختلاف دارن، فرموده در این مسئله قدر متیقن اینه که عجز عرض کنم که مانع است و شرطیت رو مشهور نمیگن. و جعله دلیلا، این اختلاف فقها رو در این مسئله صاحب جواهر دلیل گرفته، علا ان القدر المتفق علیه، قدری که علما اجماع دارن جاییست که عجز محقق شود، چون عجز رو مانع میدانن. پس بنابراین عجز رو مانع میدانن، نه که قدرت رو شرط بدانن. این کلام صاحب جواهر. شیخ انصاری گفتیم 3 اشکال به کلام ایشون داره یا 3 جواب از این حرف میدن. و فیه ما عرفته، اولین جواب شیخ انصاری، من ان صریح معاقد الاجماعات، اولا کلام شما با معاقد اجماعات و ظهور کلام علما نمی سازه. صریح معاقد اجماعات خصوصا عبارت غنیه که تأکید می کند به تصریح به انتفاع عند الانتفاع، تصریح می کند که وقتی شرط منتفی شد مشروط منتفی می شود، هی شرطیت القدره. صریح عبارت های علما اینه که قدرت شرطه، نه اینکه عجز مانعه. هذا اولا. ثانیا ان العجز امر عدمی، عجز امر عدمی هست، ما گفتیم در جای خودش ثابت شده که مانع امر وجودیه، عجز امر عدمیه، عجز نمیتونه مانع باشه. پس ثانیاً ان العجز عجز امر عدمی است، لانه عدم القدرته، به خاطر این که عجز یعنی عدم القدره، امن از کسی که از شأن اوست، حالا سنفش یا نوعش یا جنسش، این که مقدور باشه. چیزی که سنفن یا نوعن و یا جنسن، شأنش اینه که مقدور باشد. اگر قدرت وجود نداشت میگیم عجز. پس خلاصه عجز یعنی عدم القدره، امر عدمی است و امر عدمی نمیتونه مانع باشه. فکیف یکون مانعن، چطور میشه امر عدمی مانع باشه؟ ما ان المانعه، با این که مانع هو الامر الوجودی الذی، با این که مانع رو فلاسفه به امر وجودی تعبیر میکنن، میگن مانع امر وجودی است که یلزم من وجوده العدم، از وجودش عدم لازم میاد. پس عجز امر وجودی نیست، پس بنابراین مانع نمیباشد. ثالثا ثم لو سلم صحت اطلاق المانع علی، ثالثا قبول کنیم صحیح است اطلاق مانع را بر اون عجز. فرضاً بگیم که عجز عدم مضاف به وجود است و عدم مضاف به وجود حظی از وجود داره، پس عجز میشه امر وجودی، میتونه مانع بشه. اگه قبول کنیم صحت اطلاق مانع را بر این عجز، لا ثمرت فیه، اصلا نتیجه نداره، اینجا چه بگین قدرت شرطه، چه بگین عجز مانع، در موارد شک حکم چیز دیگره. ثم لو سلم صحت اطلاق مانع را بر این عجز، لا ثمرت فیه، نه در صورت شک موضوعی، نه در صورت شک حکمی، و نه در غیر این دو که شبه مفهومیه باشه، شک موضوعی، شک حکمی، شبه مفهومیه، در همه موارد خلاصه اصل چیز دیگری است، ملاک قدرت شرط بودن و عجز مانع بودن نیست. توضیح میدن، فانا اذا شککنا، مثلا اگه شک کنیم در تحقق قدرت و عجز، شک داریم آیا قدرت بر تسلیم داره زید یا نداره، ما سبق القدره، اگه دیروز قدرت بر تسلیم داشته خب استصحاب بقا جاری میکنیم، فالاصل بقاها، استصحاب میکنیم بقای قدرت را، چه شما بگید قدرت شرطه چه بگید عجز مانعه، او لا معه، یا نه بدون سبق قدرت، اگه سبق قدرتی نبوده پس اصل عدم قدرت است، یعنی عجز رو نتیجه میگیریم. سوا اونجوله قدرت شرط و یا عجز مانع. و اذا شککنا، مثال دوم، اگه شک کنیم فی ان الخارج عن عمومات صحه، شک کنیم که آیا، مثالش دیروز گفتیم فردی تا یک هفته عاجز از تسلیمه، بعد از یک هفته قدرت بر تسلیم جنس داره، اینجا شک داره آیا این مورد عرض کنم که عجز شاملش می شود یا نه، عمومات صحت میگه بگو بی درسته. و اذا شکک نافی ان خارج از عمومات صحت، آیا عجز مستمر است، عجزی که از لحظه عقد باشه تا روز قیامت، یا عجز فل جمله، اگه هفت روز هم عاجز از تسلیم باشه عجز صدق میکنه. یا مثال دیگه، او شککنا، یا شک کنیم فی ان المراد بالعجز، اصلا مراد به عجز چیه، شک کنیم طرف که عاجزه، ما یعم التعثر، آیا عجز یعنی تعذر، یعنی همینقدر متعذر باشه 60% 70% احتمال میده نمیتونه جنس رو تسلیم کند، عرض کنم که بله، آیا عجز خصوص تعثر است، یعنی جایی که مشکل باشه 60-70% احتمال میده نتونه جنس رو تسلیم کنه، یا نه عجز فقط تعذره، یعنی جایی که محال عادیه 99% احتمال میده که تسلیم نمیتونه بکنه جنس رو، آیا شامل 70% تعثرم میشود عجز یا نه. اینجا تمسک به عمومات میکنیم، میگیم بی درسته. پس او شکک نه، یا شک کنیم در این که مراد به عجز ما یعم التعثر، صورت سختی هم شامل میشود، یعنی بیشه که زحمت داره برش و احتمال میده 70% نتونه جنس رو تسلیم کنه، کما حکیه او خصوص تعذر، یا نه صورتی رو که فقط متعذره محال عادی است. خب در این موارد شکم فل لازم التمسک به عمومات صحه، در اینجا تمسک به عمومات صحت میکنیم، من غیر فرق بین تسمیه قدرت را شرط و یا عجز را مانع. خلاصه ول حاصل میفرمایند ان التردد بین شرطیت شی، این که فلان شی شرط فلان شی مانع است، در باب زده این مطرحه، در باب عدم و ملکه مطرح نیست. حاصل این است که تردد بین شرطیت شی و مانعیت مقابلش انما یصح همانا صحیح هست و یثمر مثمر ثمره در زده مثل فسق و عدالت طهارت و حدث امثال ذلک لا فی ما نحن فی و شبه ما نحن فی که باب عدم و ملکه است مثل علم و جهل مثلا اینجا که از باب عدم و از قم ملکه است ثمره در شرطیت و مانعیت وجود نداره. نکته اخیر که دیروز اشاره شد اما بحث زال و زاله که شما گفتید به خاطر این قدرت و عجزه میفهمن اونجا اختلاف علما جهت دیگری داره که خواهد آمد و اما اختلاف الاصحاب در مسئله زال و زاله فلیس لشک المالک اونجا به خاطر این نیست که مالک شک داره در قدرت و عجز و مبنی بر این نیست که قدرت شرط است و یا عجز مانع است این ارتباط به این مسئله نداره کما یظهر از ادله علما بر صحت و فساد بل لما سیجی او بلکه جهت اختلاف علما مسئله است که خواهد آمد در نزد تعرض حکم این زال و زاله. خب اینا مطالبی کمم دقیق بود دیروز توضیحاتش داده شد عبارت رو تطبیق کردیم ثم ان العبره فی الشرط المذکور انما هو فی زمان استحقاق التسلیم. مطلب سوم نیاز دارد به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در اغلب بیعها زمان عقد و زمان تسلیم یک زمان است. میره گفتگو میکنه اونجا گوش میخره نان میخره کتاب میخره قالی میخره و امثال زار. در این موارد ما در مطلب سوم فعلا بحث نداریم و اما برخی از موارد است که زمان بی و اجراء صیغه با زمان تسلیم فاصله داره، حالا به هر جهتی که در توضیحات روشن میشه. مثلا فرض کنید روز شنبه صیغه بی رو میخوانه، میخوان روز پنج شنبه جنس و پول رو رد و بدل کنن. پس بنابراین مورد دوم این شد که گاهی بین زمان عقد و استحقاق تسلیم فاصله است. این مقدمه بحث. حالا دقت کنید مطلب سوم این است که می‌فرمایند در مواردی که بین زمان عقد و زمان تسلیم فاصله باشد قدرت بر تسلیم در زمان عقد لازم نیست، بلکه در زمان استحقاق تسلیم است مثال ما روز پنجشنبه، در این زمان باید طرفین قدرت بر تسلیم داشته باشن. پس بنابراین اگر کسی کتابش دست غاصب است، غاصب میگه تا روز چهارشنبه کتابو به تحویل نمیدم، مالک میتونه روز شنبه کتابو بفروشه ولو قدرت بر تسلیم نداره. زمان تسلیم رو پنجشنبه قرار بدیم، ولو چهار روز بعد از عقد قدرت بر تسلیم نداره، ولی هیچ اشکالی نداره. زمان تسلیم قدرت داشته باشه کافی خواهد بود. این مطلب سوم. بر این مطلب متفرع می شود چند مسئله که حالا این مسائل نتیجه یه مطلب هم بعضیاش نیست، ولی مناسب اینجا ذکر میکنه. مسئله اول این است، میفرمایند در برخی از موارد است که اصلا قدرت بر تسلیم لازم نیست. مثلا موردی که جنس در دست مشتری است، کتاب زید امانت دست شما، کتابی که دست خودتون هست از زید میخرید، خب اینجا کتاب دست شماست، دیگه نیاز به تسلیم و قدرت بر تسلیم نمی باشد. مثال دوم که باز قدرت بر تسلیم لازم نیست، مثالش کسی پدرش را که عبد و بنده است می‌خرد، تا پدر رو خرید فوراً پدرش آزاد میشه. اینجا دیگه قدرت بر تسلیم شرط نمی باشد. چون نیازی نیست پدر به فرزندش تسلیم بشه، عبد رو به پسر بدن نه دیگه، تا به انجام شد پدر آزاد شده است. قهرن خب این مسئله با دو مثال. مسئله دوم این است که می‌فرمایند مواردی داریم که در این موارد قدرت بر تسلیم در زمان عقد لازم نیست. چند مثال براش میزنم. مثال اول، در متن بیع زمان تسلیم مشخص شده، گفته جنس رو می فروشم 20 روز بعد تسلیم می کنم به شما جنس. خب اینجا قدرت بر تسلیم از زمان عقد لازم نیست، همون زمان تسلیم 20 روز دیگه قدرت بر تسلیم باشه کافیست. مثال دوم، مثال دوم باب بیع فضولی هست. فضول امروز کتاب زید و فروخت، زید 5 روز دیگر میخواد اجازه کنه بیع رو. اینجا قدرت بر تسلیم از زمان اجازه لازمه، به خاطر این که قبل از اجازه هنوز عقد کامل نشده، 5 روز دیگه که اجازه آمد قدرت بر تسلیم هم وجود گرفت، عقد صحیح خواهد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب فرض کنید برای هر دوش اشکالش چیه؟ نه یه اشکال داره، خواستم ببینم بو اشکال توجه دارید یا نه، غیر از بو اشکال چیزی دیگه
که هر دو باشه.
خب هر دو باشه چطور میشه؟ الان هیچ کدوم قدرت بر تسلیم نداشته باشن، 5 روز دیگه قدرت بر تسلیم پیدا بکنن، چه ابتدا؟ نه مالک مراده، فضول که هیچ، مالک و طرف اصلی مراده. امروز کتاب مالک فروخته شده، فضول فروخته، مالک هم قدرت بر تسلیم نداره، 5 روز دیگه اجازه میکنه قدرت بر تسلیم داره. خب یعنی تا گفت اجستو اگه بلا فاصله بعد از گفتن عجزتو قدرت بر تسلیم نداشته باشه بی درسته؟ فرض این زمان تسلیم و زمان عقد یکیه، اجازه جز عقد دیگه، اجازه مالک جز عقد. اشکال بکنید اگر اجازه کاشفه باشه، آیا از اول عقد اجازه کشف میکنه که عقد از روز اول درست بوده، وقت تسلیمم که بعدن مشخص نشده، چرا اجازه از لحظه، چرا قدرت بر تسلیم از لحظه عقد نیامده باشه؟ اشکال دیگه کنید به این که طرف اصیل که داره جنس رو میخره نمیدونه مالک کی اجازه میکنه، پس نمیدونه زمان تسلیم کیه، بی قراری میشود، بی قراری باطل است.
میشه
حضور خوندیم مشکل داره بهش؟ عیبی نداره. بسیار دقت بکنید. مثال بعدی. اینجا یک دو تا اشکال هم مطرح، نظیر اینا در عبارت اشاره میشه، تطبیق میکنیم ببینیم به یک جایی میرسیم یا نه. مثال بعد در این مسئله، مثال به بیع رهن میباشد. راهن روز شنبه کتاب رهنیشو فروخت، لازم نیست همان روز شنبه قدرت بر تسلیم داشته باشه، بلکه زمانی که مرتهن اجازه کرد، در اون زمان قدرت بر تسلیم داشته باشد، بی صحیح است. مسئله سوم دیگه یا چهارم؟ نه، مسئله سوم این است که می فرمایند باز در پاره از بیعها اصلاً گفتن این که قدرت بر تسلیم شرط است صحیح نیست، و به عبارت اخرى لغو است در این بیعها که بگیم قدرت بر تسلیم شرط است. مثالش، مثلا فرض کنید بیع سلم در بیع سلم قبض و تسلیم ثمن جزء ماهیت بیع است. تا در مجلس عقد پول تسلیم نشود، بیع تمام نیست. حالا فرض کنید ساعت 8 صبح صیغه بیع سلم خونده شد، تا قبض نیامده اصلا بیعی نیست که شما از قدرت بر تسلیم حرف بزنید، چون بیعی وجود نداره. به مجردی که قبض ثمن آمد، یعنی پول تسلیم شد، خب معلوم قدرت بر تسلیم بوده دیگه، لغو است. شما بگید حالا که بیع سلم تمام شده قدرت بر تسلیم شرطه، پول تسلیم شد تموم شد، دیگه معنا نداره بگیم قدرت بر تسلیم شرط می باشد. و به عبارت اخرى شیخ انصاری می فرمایند در لحظه اجراء صیغه گویا عقد شما شرط متأخر داره، تا شرط متأخر نیامده عقد تمام نیست. شما بدونید این شرط میاد تسلیم میاد یا ندونید عقد تمام نیست. وقتی این شرط وجود گرفت یعنی تسلیم انجام شد، تسلیم که انجام شد دیگه بحث از قدرت بر تسلیم لغو خواهد بود. این مسئله یه مثال دیگه هم داره که فکر میکنم نمیرسیم دیگه عبارت تطبیق بکنیم که عبارت نمانه. ثم ان العبره في الشرط المذكور، مطلب سوم عبرت در شرط مذکور. ما گفتیم قدرت بر تسلیم شرط است، میفرمایند عبرت انما هو در زمان استحقاق تسلیم است. فکر نکنید در لحظه عقد باید قدرت بر تسلیم باشه، نخیر، زمان استحقاق تسلیم هر وقت بود همون وقت قدرت بر تسلیم لازمه. فلا ينفع وجودها حال العقد، پس نفعی نداره وجود قدرت بر تسلیم در حال عقد. اذا علم بعدمها، شما روز شنبه عقدی انجام دادید، شنبه قدرت بر تسلیم دارید، پنجشنبه شرط تسلیم شده، شما یقین دارید روز پنجشنبه قدرت بر تسلیم ندارید، خب اینجا بیعتون باطله، ولو الان قدرت بر تسلیم دارید. فلا ينفع وجود اون قدرت بر تسلیم در حال عقد، اونگاه که علم دارید به عدم قدرت بر تسلیم در حال استحقاق تسلیم که روز پنجشنبه باشه. کما لا یقده عدمها، چنانچه ضرر ندارد عدم قدرت بر تسلیم قبل از استحقاق، ولو در حین عقد. روز شنبه قدرت بر تسلیم ندارید ولی روز پنجشنبه که زمان شرط شماست قدرت بر تسلیم دارید، عقد درسته. این مطلب کلی مطلب سوم. وقت مسائلی بر این مطلب مترتب است و یتفرع على ذلك، متفرع است بر این مسئله عدم اعتبارها اصلا. مسئله اول، اصلا قدرت بر تسلیم در دو مورد معتبر نیست. یک، اذا کان العین فی ید المشتری، جنس دست مشتری است، دیگه قدرت بر تسلیم معنا نداره، دست خودشه. گفت که بعتو، اینم گفت خریدم، پول رو داد، خب کتابم دست خود مشتری است، دیگه قدرت بر تسلیم یعنی چه؟ اینجا اصلا شرط نیست. مثال دوم، و فی ما لم یعتبر تسلیم فیه رأسن، در اون مواردی که اصلا تسلیم معتبر نیست، اینجا هم تسلیم قید نیستش، قدرت بر تسلیم شرط نیست. کما ازش ترا، مثل این که مشتری بخرد کسی را که آزاد می شود بر او قهرن، پدر خودش رو بخره، مادر خودش رو بخره و امثال ذلک. فانهو، پس به درستی که این فرد آزاد می شود به مجرد شراء، تا بچه پدرش رو خرید پدرش آزاد می شود، ولا سبیل لأحد فی، دیگه سبیلی نیست تا قدرت بر تسلیم باشه. بل یک مسئله. مسئله دوم، و فیما اذا لم یستحق تسلیم به مجرد العقد، در مواردی هست که طرف مستحق تسلیم نیست به مجرد عقد، اینجا قدرت بر تسلیم در زمان تسلیم شرطه نه در زمان عقد. سه تا مثال میزنن براش. اما لاشتراط تأخیره مدتن، زمان تسلیم غیر از زمان عقده، یا به خاطر اینکه شرط کردن تأخیر تسلیم را یه مدت، گفته بعتو کل کتاب امروز ولی کتاب رو به تسلیم میکنم 5 روز دیگر. خب اینجا قدرت بر تسلیم در 5 روز آینده، در روز پنجم شرط، الان شرط نیست. مثال دوم، و امال تزلزل العقد، بحث بیع فضولی، فضول امروز فروخته 5 روز دیگه مالک اجازه میکنه، قدرت بر تسلیم باید 5 روز دیگه بیاد، الان لازم نیست. و یا عقد متزلزل کما ازشترا فضولا، جنسی رو فضولتا خریده، فانه لا یستحق التسلیم، مشتری مستحق تسلیم نیست الا بعد اجازه المالک، مگر بعد از اجازه مالک، فلا یعتبر القدرت علی التسلیم قبلها، پس معتبر نیست قدرت بر تسلیم قبل از اجازه مالک، از لحظه عقد لازم نیست قدرت بر تسلیم بیاد، از لحظه اجازه مالک آمد کافی است. لکن یشکل علی الکشف، لکن میفرمان مسئله بنابر قول به کاشفه بودن اجازه مشکل میشود، من حیث انه لازم من طرف الاصیل، از طرف مشتری اصیل بی لازمه، وقتی بی لازمه قائل به کاشفه میشیم، اجازه کشف میکند که از اولی بی درست بوده، پس از اول باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، مشتری نمیدونه که از روز اول بایه قدرت بر تسلیم داره یا نه، بی غرری میشود، فیتحقق الغرر به نسبت الیه، پس غرر محقق میشود نسبت به این مشتری اصیل، اذا انتقل الیه، اونگاه که جنس منتقل شده به او از روز اول عقد، مالم یقدر علا تحصیله، و از روز اول قدرت بر تسلیم نداشته، پس بی غرری می شود، باید بگیم بیش باطله. نه هو حسنون، بله این مورد که بگیم قدرت بر تسلیم در وقت اجازه مالک هستش، حسن است در فضولی از طرفین، اگر هر دو طرف فضولی باشند، اون لحظه ای که هر دو طرف اجازه کردن، اطمینان داریم لحظه انتقال جنس مثال برای مورد می شود. مثال بعدی، و مثله بیع الرهن قبل اجازه المرتهن، بیع رهن قبل از اجازه مرتهن یا قبل از فک رهن، بنابراین در اینجا لازم نیست از لحظه بیع قدرت بر تسلیم باشه، از لحظه اجازه قدرت بر تسلیم باشه کافیه. بل و کذا، مسئله سوم، لولم یقدر على تسلیم ثمن السلم، اگر قدرت بر تسلیم ثمن در بیع سلم نداشته باشد، در بیع صرف هم همینطوره، لحظه اول قدرت بر تسلیم نداره، فایده ای نداره، این از کنم مشکل ایجاد نمی کنه، 3 ساعت بعد فل مجلس قدرت بر تسلیم داره، قبض می دهد ثمن را، بیع درسته، لأن تأثیر العقد قبل تسلیم، به خاطر اینکه تأثیر عقد قبل از تسلیم در مجلس موقوف بر تحقق تسلیم است، قبض باید بیاد، فلا یلزم غررون، پس تا وقتی ثمن رو به قبض نداده بیعی واقع نشده که غرری بیاد. ولو تعذر تسلیم و بعد العقد، اگه عقد رو خوندن تسلیم متعذر بشود، رجع الى تعذر شرطه، یعنی شرط متعذره، هر وقت فل مجلس قبض محقق شد بیع درسته، اگه قبض محقق نشد بیع باطله، وقتی قبض محقق شد اونجا دیگه بحث از قدرت در تسلیم معنا نداره. و من المعلومه این که تعذر شرط متأخر در حال عقد ضرر ندارد، اگه شرط متأخری شما در عقد شرط کردید، شرط متأخر متعذره، مشکلی نداره، زمان شرط اگه شرط محقق شد بیع درسته به الا باطله. و من المعلومه که تعذر شرط متأخر در حال عقد ضرری ندارد، بلکه ضرر ندارد علم به تعذرش در ما بعد عقد در تأثیر عقد، شما بعد از عقد یقین دارید شرط متأخر متعذره، اینجا عقد مراعا و معلق واقع می شود تا زمانش، زمان شرط اگه آمد مشروطم میاد به درسته به الا فلا، بلکه ضرر ندارد علم به تعذر عقد در ما بعد، علم به تعذر شرط در ما بعد از عقد در تأثیر عقد، اذا اتفق حصولش، وقتی اتفاق افتاد حصول شرط، تا شرط پیدا شد بی درسته، فان الشروط المتاخره، شرط متاخر واجب نیست احرازش در حال عقد و نه علم به تحققش بعد از عقد، اگه قبض شرط متاخر در مجلس در زمان خودش پیدا شد بی تمام دیگه، قدرت بر تسلیمم لغوه، اگه پیدا نشد اصلا بی صحیح نمی باشد. و حاصل این است که تعذر تسلیم مانع است در بیعی که تسلیم از احکام اون بیع است. خوب دقت کنید، می‌فرمایند ما قدرت بر تسلیم رو شرط بگیریم یا تعذر تسلیم رو مانع بگیریم، در اون بیعهایی است که قدرت بر تسلیم جز احکام بیع است، نه در اون مواردی که قبض و قدرت بر تسلیم جز ماهیت بیع است. جایی که جز ماهیت بیع باشه نیاز به ذکر این شرط نداریم. حاصل این است که تعذر تسلیم مانع است در بیعی که تسلیم از احکام اون بیع است، نه از شروط تأثیر و جز ماهیت باشه. و سرفی سر و علتش اینه، این است که تسلیم در این موارد جزء ناقل است، اصلا تسلیم جزء ماهیت بیع است. فلا یلزم غررون، پس غرری لازم نمیاد از تعلق اون عقد به غیر مقدور. لحظه ای که مقدور شد بیع درسته، و الا ماهیت بیع وجود نداره. پس دیگه اینجا قدرت بر تسلیم معنا نداره. و به عبارت اخرى اعتبار قدرت بر تسلیم بعد از تمام ناقل است، باید تمام بیع محقق بشه بعد شرط بیاد قدرت بر تسلیم. اینجا قبض جزء ماهیت بیعه، تا وقتی نیاد بحث از قدرت بر تسلیم معنا نداره. وقتی هم آمد دیگه عرض کنم تسلیم آمده، اونجا بحث از قدرت لغوه. و به عبارت اخرى اعتبار قدرت بر تسلیم بعد از تمام ناقل است، و لذا لا یقده کونه، لذا ضرر ندارد بودن بایع را عاجز قبل از قبول. قبل از قبول وقتی گفت به تو اگر عاجز بر تسلیم باشه اشکال نداره. اذا علم بتجدد القدره بعده، اگه علم داشته باشد که قدرت بعد از گفتن قبل توی طرف محقق می شود. و مفروض در اینجا این است که مبی بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل هست، و هو القبض، که جزء اخیر از ناقل قبض باشد، مبی بعد از آمدن قبض حاصل در ید مشتری است. پس بنابراین اینجا تا قبض آمد گویا جنس در دست مشتری است، دیگه قدرت بر تسلیم معنا نداره. پس قبض مثل اجازه میماند بنابر نقل، و اولا منها بناهن علی الکشف. اگر ما قائل به کاشفه بودن بشوند، میفرمایند در این مورد به طریق اولا میگوییم به صحیح خواهد بود و مشکل ایجاد نمی کنه. مثال بعدی برای این مسئله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.